مردم خیلی اهمیت داره. خب ما امروز آقای مهتوی باز هم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، این که تأثیر موسیقی بر حس تعلق به وطن چه نتایجی میتونه داشته باشه، با توجه به اینکه توی مناسبت‌های مختلف ملی مذهبی خواسته وقتی که در مورد یک قطعه از کشورمون، بخشی از سرزمینمون می‌خوایم صحبت کنیم یا یک افتخاری رو فریاد بزنیم، میریم سراغ پخش چنین ترانه‌ها و موسیقی‌هایی، در موردش صحبت می‌کنیم.
حتما.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
پنجره به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو.
شیرینی فروشم، شیرین میفروشم، شیرینی فروشم، شیرین میفروشم.
هر روز با شما در کافه رادیو.
کی چی میبری؟ قضا و بلا میبری کجا؟ میشه دشمن و بلا بخوره به جون دشمن ها، ایشالله بخوره به جون دشمن ها، ایشالله.
با شما کنار میز هنر و ادبیات کافه رادیو.
خب امروز در ابتدای برنامه گفتم در مورد بوموسا، تنبه بزرگ و تنبه کوچیک میخواییم صحبت کنیم. از روزگاری میخواییم بگیم که این جزیره ها پا به پای ایران قصه ای از مقاومت و ایستادگی رو روایت کردند و الان هم استاد خسرو معتضد در مورد این سه جزیره روایتی دارن که در این لحظه از برنامه کافه رادیو با هم دیگه میشنویم.
شنوندگان عزیز رادیو جوان، این روزها مسئله سه جزیره مطرح شده. سه جزیره بوموسا، ابو موسا غلطه، بوموسا، تنب بزرگ، تنب کوچک. این جزایر متعلق به ایران از زمان ایلامی ها، یعنی قبل از ماتها این جزایر مال ایران بوده. تمام این جزایر نواحی شمالی خلیج فارس ملک مطلق ما بوده از زمان قدیم. یعنی شما هرمز، جزیره هرمز رو بگیرید، عرض شود جزیره کشم که الان شده قش بگیرید، عرض شود خارک رو بگیرید و همینطور جزیره کیش و شتوار یا شیدوه رو بگیرید. ما اینجا حدود 20-25 تا جزیره داریم. بنابراین این جزایر مال ایران، زیر پرچم ایران بوده. متاسفانه در قرن عرض شود که 18 پس از اینکه نادرشاه کشته میشه و نظم و امنیت ایران از بین میره و چند پارچگی ایجاد میشه، یک عرض شود اعراب میان و عده‌ای از اعراب جنوب خلیج فارس میان و بحرین رو اشغال میکنن. اینها اعراب خلیج فارس نبودن، اینا اعراب اتوبی بودن از عربستان میان. حالا ما موضوع بحرین رو نمیخوایم صحبت کنیم. جزیره بوموسا عرض شود که یا بوموف، یا تقریبا معنی بوموف میشه سرزمین آب، سرزمین بوم، بوم یعنی سرزمین، بوموسا بوموف بوده. بعدم تومبم یک کلمه بوشهریه، یک کلمه جنوب ایرانه، یعنی پشتی. تومب مار، بنو مار، این بنو رو عرب اضافه میکردن چون این موقع ما نیروی دریایی نداشتیم و اصلا در جنوب خلیج فارس افراد کم بودن، جمعیت ها خیلی کم بود. این بود که دولت ایران اهمیتی نمیداد، میدونست که اینا مال دولت ایران هستش، ولی در قسمت‌هایی از جنوب ایران به علت بدی آب و هوا میومدن یه حاکم عرب میذاشتن. مثلا از جواسم یکی رو آورده بودن تو بندر لنگه گذاشته بودن. این یه موقع زمان ناصرالدین شاه فضولی کرد، 1304 هجری قمری، بلا فاصله یه نیرویی رفت و ایشون رو بیرونش کرد. خود الان شارجه میگه این از فامیل ما نبوده، این گماشته‌ای بوده، چون یک کتابی در لندن چاپ کرده یکی از شاهزادگان شارجه، میگه اصلا این از جواسم نبوده، جواسم شمالی بودن، جواسم جنوبی بودن. اینایی که شمال بودن تابع ایران بودن. بندر عباس هم دست حاکم مسقط بود. اجاره میکرد، 4000 تومان اجاره میکرد و میگفتش که اجازه بدید من مالیات بگیرم به شما تقدیم کنم. دولت ایران هم حرفی نداشت نسبت به اینها. حالت میدونید نه، زمان شاپور اول ساسانی بوده. از زمان شاپور اول ساسانی عرب میتونستن بیان، عرب های جنوب خلیج فارس بیان به قسمت شمالی، با آب و هوای خوزستان اینا خو کرده بودن. بنابراین این نکات خیلی جالبه، مردم باید بدونن این جزایر مال ایرانه، همیشه مال ایران بوده. در زمان مظفرالدین شاه یک نفر شیخی اومد از شارجه و یک پرچم اینجا نصب کرد. ما اوراق وزارت خارجه چاپ شده، 10 جلد کتاب های وزارت خارجه است، گزیده اسناد خلیج فارس. شما جلد اولش رو نگاه کنید، حاکم عرض شود که محلی گزارش داده از بندر لنگه که آقا یه عربی اومده یه پرچم اینجا نصب کرده. مظفرالدین شاه فورا به دولت انگلستان که از 1820 با اینا قرارداد داشت دستور داد که اینا رو خارج کنیم. بعدمون گفته که نه آقا این پرچم رو نذاشته، این به خاطر این بوده که اقنام و احشام، به زبان عربی میگفته مرائی اقنام و احشام، یعنی اینا میان چیکار میکنن، هر شود که چرا میکنن. چون بوموسا از زمستان تا بهار سرسبز و خرمه، بهش گفتن سرزمین سبز، علفزار بود. اینا بزشون رو می آوردن، هر شود گوسفندشون رو می آوردن، گاوشون رو می آوردن برای که از تشنگی، از گرسنگی نبیرن. بوموسا یه محلی بوده پر از سبز و چمن. و براتون جالبه که در تنب بزرگم تمام مرغابی های خلیج فارس تخم گذاری میکردن. تنب کلمه فارسیه. شما الان بوشهر که برید پشتی رو میگن تنب. عربی ما نداریم، چنین اسمی نیستش و این ادعاها بی خوده. شورای اروپا هم بسیار غلط کرده، فجولی کرده برای اینکه حواس مردم رو پرت کنه از مسئله غزه و مسئله کشتار اسرائیلی ها در فلسطین. و این اعراب هم نشستن خیلی دلشون خوشه که اینها پرشود که یک فصلنامه نوشتن، یک قطعنامه نوشتن که تجاوز انجام شده. تجاوز یعنی چی؟ مثل جنابالی برید خوزستان سرزمین خودتونه، تشریف ببرید سیستان و بلوچستان مال ایرانه، آذربایجان مال ایرانه، خراسان مال ایرانه. خدا نگهدار شما. خسرو معتضد بود با شما صحبت میکرد.
ترانه زیبای ایران که الان با در واقع بازخوانی بودش و با صدای آقای محمد معتمدی پخش کردیم. اینم از اون ترانه هایی هستش که به هر حال حس وطن پرستی رو در درون ما زنده میکنه و در یک زمانهایی پخش میشد که تمام خاطرات اون دوران سال 58 و بعدن دوران جنگ تحمیلی برای همه ما زنده میشه. این ترانه هایی که حالا ترانه خلیج فارس که با صدای زندگی سیامک علی قلی پخش کردیم، چرا اینقدر ترانه های این چنینی با توجه به اینکه سالها شما دارین پژوهش میکنین آقای رضاخان مهدوی در خصوص این ترانه ها و به هر حال ترانه های ملی اینقدر تو دل مردم جا باز میکنه و قدیمی نمیشه و ماندگار هست برای همیشه؟
هنرمندان مردمی مثل زندیاد محمدرضا لطفی که استاد مسلم موسیقی ایرانی بود، تارنواز برجسته، تحصیل کرده دانشگاه تهران، موسیقیدان، دنیا دیده، خب بالاخره اینا هم عرق به وطن داشتن در اون سالی که خب برای تمامیت ایران بود و هست و دیدی چه باشکوه و شنیدیم چه باشکوه، انگار همین امروز ساخته شده برای همین امروزمون که مردم هر روز دارن حماسه میآفرینند و چقدر در عرصه مقاومت همراه هستن با مردمان ظلم دیده در جهان. این درسته میگه ایران ای سرای امید، ایران حقیقتاً به معنای حقیقی کلمه سرای امید مظلومان جهانه.
بله.
و اون زمان داشتین پیغام رو میداده. خب آقای معتمدی از اینم نسل نو هم میاد به خوبی میخونه، آقای لطفی میاد زیر پربال خودش میگیره و او رو هم همراه میکنه با ارکستر خودش. در حقیقت یک تصنیف موسیقی ملی ایرانیه، بر اساس موسیقی دستگاهی و ردیفی و گوشه ها رو داره توی ماهور خیلی خوب اجرا میکنه. اما من به راحتی باز میتونم بگم که نگاه سرود محور در مغز و اون تخیل استاد لطفی بوده که همون زمان هم گفته میشد سرود ایرانی سرای امیدو بشنویم. بارها گفته میشد و این بی ربط نیست. اینا سرود واره هاییست، آهنگ ترانه هاییست، ترانه ها یا اشعاری است که در کنار آهنگ با هم دیگه اختلاط پیدا میکنه، رگوریشه هاشون پیوند میخوره و ما به راحتی میتونیم بگیم آهنگ ترانه که سرود محوره، یعنی اینکه ما در کارهای جمعی افراد با گروه‌های سنی مختلف میتوانند بیان اینها رو یک صدا بخونن. اگر تک صدام خونده نشه قابلیت چند صدایی و هم صدایی رو داره. بله. پس این میتونه شاکله سرود باشه و میبینیم چقدر امروز نشست گوش کردیم.
آره.
من و شما و دیگران که دارن
چه حسی کردیم. بله. این ترانه ایران سرای امید هم به اشاره کردین که کار اولیه که در واقع ضبط شدش با آهنگسازی استاد محمدرضا لطفی بود، جنوری اشاره کردیم، از شعری از جناب هوشنگ ابتهاج. حالا در مورد همین اثر و اثرهای دیگه‌ای که به هر حال در مورد ایران هست، در مورد خلیج فارس، وقتی یه اثر هنری آقا رضا به ویژه موسیقی اون قدرت و اصالت بالا رو داشته باشه، نه تنها توی مرزهای جغرافیایی به نظر من محدود نمیشه، فراتر از اون توی دلها و ذهنهای همه ایرانی ها در سراسر دنیا جون میگیره و به خاطر همین هستش که برخی از این آثار انقدر با اصالته و در مورد وطنه، در مورد ایرانه، خوانندگان ایرانی خارج از کشور هم این آثار رو بازخوانی میکنن. حالا ترانه هایی مثل ای ایران یا همین خلیج فارس که پخش کردیم با صدای زنده یاد سیامک علی قلی که حس و حال ملی و میهنی داره و برای حتی ایرانیان خارج از کشور هم به عنوان یک یادگاری گرانبها از فرهنگ و هویتشون هستش که وقتی این خواننده‌ها با احساس عمیق خودشون به بازخوانی این آثار میپردازن، آثاری که به هر حال در داخل کشور مثلا همین کار خلیج فارس که در اوایل دهه 60 خونده شد، در واقع در حال ابراز عشقی هستن که هنوز به وطن دارن و شاید اون دوری از ایران باعث میشه که این ارتباط حتی قوی تر هم باشه.
اصلا الگو شد، همه دوستانم بخوننش. ما از ابتدای دهه 60 مثال زدیم، از 58 هم مثال زدیم. بعدتر ابتدای شکری انقلاب 57 بهمن
درسته
با آقای فریدون خوشنود الله الله یا ایران ایران و ساقا رضا رویگری.
بله خوندش.
خب اینو خوند، هر چندم که طولانی بود ولی همچنان حماسی است و برای تمامیت ایران و سرود حقیقی بود. بیام جلوتر تو دهه 80 وطنم که سالار عقیلی خون البته یه ارکستری خوندن، سالار عقیلی صداش پخش شد و بعدا آقای ناظری هم صداش پخش شد، از رسانه ملی داریم میشنویم. اون کار معروف موسی لومر بود که آقای پیمان سلطانی تنظیم کرد و بیژن ترقی چقدر زیبا شعر و سرود که در تمامی مناسبت ها ما داریم از رادیو تلویزیون میشنویمش. ما از این کار کم نداریم.
بله سالار عقیلی خوندش که خیلی هم الان توی یعنی بارها پخش کردیم. افشین آهنگسازی بابک زرین بود فکر کنم، درسته؟
خیر این کار موسی لومر بوده، 100 سال گذشته.
آها.
آقای پیمان سلطانی تنظیم میکنه با شعر بیژن ترقی،
درسته؟ بسیار خوب، خیلی متشکرم.
اون کار آقای زرین برای آقای سالاقی بعدن ساخت، که چون آقای سالاقی خواننده است که فکر کنم بیش از 20 تا برای وطن و ایران خونده.
بله
بله.
آره افشین یدالهی هم یکی از اون شعراشو گفته بود. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم، همچنان با شما هستیم آقای رضا مهدوی جان. برنامه کافه رادیو.
ای مرز آب و آبی، بر سرزمین روشن و مهتابی، فانوس یاد تو در کیش و قشما، هرمز و هنگام در کوچه های لارک و لابان، در سنگلاخ تنب و ابو موسا، در خاطرات خواب پیوسته روشن است، پیوسته روشن است. ای مرز آب و آبی، بر سرزمین روشن و مهتابی، آموزگار خشم و مدارا، مهتاب می‌دمد بر خانه‌های روشن مرز شمالیت، خورشید می‌دمد بر قلعه‌های سوخته سرد و خالیت. ای خلیج فارس،
خب در مورد این اثر حامی هم اگر بگین ممنون شد.
آقای حامی خیلی رومانسوار میخونه و خیلی رومانتیک، در رابطه با وطن هم که میگه خیلی شاعرانه وطن رو مطرح میکنه تو این قطعه. صدای تربیت شده‌ای داره که شبیه اپرایی است.
بله.
اما نه مثل صدای علی قلی که خیلی مقتدم و خیلی حماسی. اینجا شاعرانگی و عاشقانگی وطن رو با شکوه اتفاقا اجرا میکنه حامی، و بابک باید حقیقتا سرمایه‌گذاری درستی کرد رویشون. انشالله که همچنان سلامت باشه و صداشو بشنبیم.
بسیار خوب، اون ترانه رو الان میخوام پخش کنم،
نام جاوید وطن.
بله. بله.
خب اینو اول بشنم، اینجا قطعه خیلی باشکوه ارکسترالیه که بله آقای سلطانی رهبریش هم کرده.
بسیار خوب.
جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان تنم، وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت.
خب خب فرصتون هم خیلی کمه، در مورد این ترانه هم به ما بگین لطفا که چه در واقع از اولین بار کی خونده شد؟
در وزارت کشور اجرا شد و چندین خواننده خوندن. بله. که اقبال به نام آقای عقیلی افتاد و رسانه سری پخش کرد و آقای سلطانی خیلی زحمت کشید برای ارکستر تنظیم کرد و بیژن ترقی هم به معنای حقیقی کلمه یک کار مدرسکشون تخصصش تغزلی بود و بسیاری از ترانه های زیبا با خوانندگان نامی از اشعارشون و موین کرمانشاهی بود، ولی اینجا به واسطه نوع موسیقی خیلی اموسی و سرودی ساخت، همون گونه ایران روح الله خالقی رو که با صدای اسفندیار قره‌باغی شنیدیم، گروهی شنیدیم، رادیو تولید کرده، با صدای بنان هم که شنیدیم و برای مردم خاطر انگیزه و همه فهم به عنوان سرود ملی که غیر رسمی هست اصطلاحاً میشناسیم و همه به پا میخیزن و تمامیت ارضی رو در چهار بندی که داره اومن تو رادیو تلویزیون یه بندش پخش میشه. خب در مایه دشتی روح الله خالقی میاد یه کار اماسی میزازه اصلا بی‌نظیره در نوع خودش و هر گاه که میشنویم غرور ملی بر ما مستولی میشه.
خب با صدای استاد بنان میخواییم
خیلی زیبا فوق‌العاده است.
من با شما خداحافظی میکنم. خیلی منم خداحافظی میکنم. درود باشید. کنار ما بودین امروز آقای رضا جان مهدوی.
افتخار بود.
ای خاک سربلند که هر موج در خلیجت داستانی از غرور می سراید، هر قطره از آبیت قصه ای از مقاومت دارد، خلیج فارس آغوش بی انتهای توست که در آن امواج می آیند و می روند، اما نام تو همچنان جاودان می ماند. ایران، هر جزر و مدی در خلیجت گویی نفس عشق به وطن است و هر ساحلت سندی از پیوند کهن. به تو سلام می فرستم ای وطن، ای خلیج فارس، نامت همباره در دلهای تمام ایرانیان. منتظرتون هستم در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. مراقبت.
نهاد نه تنها مضر به حال محیط زیست نبودن بلکه مفید هم بودن.
از جمله ترجمه قرآن به کردی
شاخص شهریار بزرگترین کاروانسرای سرمشینه
ریش سفید در بالای مجلس می نشست و
و جوانانی که تحصیلات بسیار بالا و تجربیات خیلی خوبی دارن و از جوانان
محمد صنایع دستیه که در گذشته رواج داشته.
یقین نشد که این جنازه هست.
13 سال این راز ما بین من و پسرم بود. نه برادرها نه خواهرها هیچ که فقط من آمدم.
مستند رادیویی با ما همراه باشید تا از خاطرات شهدا، چهره‌های تأثیرگذار، زیبایی‌های ایران، آیین‌ها و بسیاری شنیدنی‌های جالب دیگه کشورمون براتون بگیم در برنامه مستند رادیویی.
تهران یاسوج به پایتخت طبیعت ایران، سرزمین چهارفصل، استان کهگیلویه و بویراحمد خوش آمدید. از طرف کادر پرواز اوقات خوب و خوشی را برای شما آرزومندیم.
تاکسی آقا، تاکسی می‌خواستید؟ بفرمایید، در خدمتی، بفرمایید.
آقا سلام. ببخشید، یه هتل خوب می‌خوام برم.
بله، به روی چشم، بفرمایید.
اینجا باید همون جایی باشه که...
بله، میدان معلمه.
آها، پس اسمش رو گذاشتن میدان معلم. شما چند سال اینجا هستین؟
چطور داداش؟ من همینجا به دنیا اومدم، همینجا هم بزرگ شدم.
چه جالب، یادتونه سفر رهبری به استان رو میگن؟
آره، مگه میشه یادمون بره؟ من دانش آموز بودم، امتحانای خرداد بود. اون روز یادمه که برای اومدن به کلاس و مدرسه چه شوقی داشتم. کل شهر پر جمعیت بود. میگم مگه شما اینجا بودید؟
آره، منم تازه کار مستندسازی رو شروع کرده بودم و مثل شما خیلی خوب این اشتیاق و هیجان مردم اینجا میگه.
یادمه که وقتی مقام معظم رهبری اومدن، ما تو روستا بودیم، همه مردم آبادی اومدن، حتی بعضی ها که کوچ کرده بودن از اون منطقهشو برگشتن و اومدن تا حضرت آقا را از نزدیک زیارت کنن. یادش بخیر، روز خیلی خوب و بیادماندنی بود.
9 ساله شدن من و رسیدن به سن تکلیفم همزمان شد با ورود رهبر معظم انقلاب به استان و برنامه تدارک دیدن که ما اولین نمازمون رو پشت سر مقام معظم رهبری اقامه کنیم.
شما وارد تکلیف شدید، یعنی چه؟ یعنی بعد از این خدای متعال با شما حرف میزنه. چجور حرف میزنه؟ یعنی بر دوش شما تکلیف شرعی مثل نماز، مثل روزه و بقیه واجبات گذاشته شد. یعنی دیگه بعد از این شما از نظر خداوند متعال بچه نیستید، بلکه یک نوجوانید.